بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آخرین کلمه‌ای که در بحث ما باقی ماند کلمه مرحوم محقق نائینی است. ما عرض کردیم بر این که این دو روایت متعارض نه در مدلولشون حجتن و نه در نفی ثالث. مثال می‌زدیم، روایتی میگد نصاب قوس یک دیناره، روایت دیگر میگد نصاب قوس 20 دیناره. هر دو اتفاق دارن بر این که قوس نصاب دارد، هر دو اتفاق دارن بر این که قوس نصابش 10 نیست. عرض کردیم که نه در مدلول مطابقی حجتن و نه در نفی ثالث، که همان دو مطلبی که عرض کردم. مرحوم محقق نائینی در اینجا به دنبال مطلب شیخه، میخواد بفرماید نه، خبرین متعارضین در مدلول مطابقی با هم تعارض دارن، ولی در مدلول التزامی با هم تعارضی ندارن. تعارض اینها در این است که اون میگد نصابش 1 دینار، اون دیگری میگد نصابش 20 دینار. تعارض در اینه. و اما در این که نصابشون 10 دینار نیست، با هم تعارضی ندارن. چرا نگیریم؟ اون جایی که با هم دعوا دارن رها میکنیم، 1 10 ببخشید 1 20. و اما اون جایی که دعوا ندارن، میگن نصاب دارد و نصابش 10 نیست، چرا رها کنیم؟ بعد دفع دخل میکند، میفرماید اون چه شنیدید که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. وقتی که دلالت مطابقی از حجت افتاد، دلالت التزامی هم به طریق اولا. میگد این جمله که شنیدید معنایش این نیست. این جمله درسته، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه، اما معناش این نیست. اون این است که دلالت التزامی فرع مطابقیه در وجود، نه در حجیت. این دو کلمه را بنابود آقایون مطالعه کنید. دلالت التزامی تابع مطابقی است در وجود، نه در حجیت. من هر دو را معنا میکنم، اما اولی در وجود مرادش ملازمه است. تا ملازمه ای بین مدلول مطابقی و دلالت التزامی نباشد، مسلماً دلالت نیست. مراد از وجود ملازمه است، یا ملازمه عقلی یا ملازمه عرفی. مثلا حاتم یک نوع ملازمه دارد با جود. البته اگر ملازمه نباشد حق با شماست. میگد وجودن تابعه، یعنی چه؟ یعنی ملازمه واقعی باید باشد، حالا یا ملازمه واقعی یا ملازمه عرفی. و اما حجیتن، مرادش از حجیت دلالته، و اما از نظر دلالت نه، ممکنه دلالت مطابقی از بین برود، اما دلالت التزامی سر جای خودش باشد. بنابراین کلام مرحوم نائینی را معنا کردی، دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی است وجودن. وجودن یعنی چه؟ الملازمه الواقعیه او العرفیه. لا حجیتن که دلالت باشد، نه ممکنه دلالت مطابقی قیچی بشود، اما دلالت عرفی ببخشید دلالت الزامی سر جای خودش باقی بماند. بنابراین در حاشیه کتاب می نویسیم اراد من الوجود الملازمه الواقعیه او العرفیه و اراد من الحجیه الدلاله. ممکنه دلالت مطابقی قیچی بشود، مثل اینجا هر دو خبر قیچی شده، اما دلالت التزامی سر جای خودش محفوظه. یلاحظ علیه، مرحوم محقق نائلی بسیار مرد بزرگواری است، ولی در اینجا یه خلطی شده. خلط کدومه؟ دلالت علی قسمین، دلالت تصوری و دلالت تصدیقی. آقایان این دوتا دلالت را در اول کفایه خونده، در مقدمه، در مقدمه آیا آخوند دلالت تصوری و تصدیقی را معنا کرده. آیا کسی هست به ما بگد مراد از دلالت تصوری چیه و دلالت تصدیقی؟ در اول کفایه که هل الالفاظ موضوعت للمعانی الواقعیه او للمعانی المراده. کسی هست بگد؟ فرموده که ما که نشنیدیم بگیم صحیح هست یا باطل. حالا کسی هست که جهبر یا صوت باشد فرق این دوتا رو بگن در اول کفایه خواندی؟ فرقش اینه، دلالت تصوری لازم نیست که متکلم اراده کنه، ولذا اگر توتی بگد از کرم کلمه ای را بگد حاتم، فورا به ذهن ما میاد جود. در دلالت تصوری از کلم لازم نیست که متکلم عاقل باشد، توتی هم هر کلمه را بگد معانیش به ذهن ما تسبیاد که معنی مطابقی که التزامی. اما دلالت تصدیقی نه، باید متکلم عاقل باشد و اراده کند مطابقی را. تا مطابقی را اراده نکند نمیتونم التزامی را نسبت بدهی. بنابراین اگر فرق گذاردم بین تصوری و تصدیقی، در تصوری لازم نیست متکلم اراده معنا کند. توجه کردی؟ توتی هم اگر حرف بزند معانیش به ذهن ما میاد، این میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقی نه، به متکلم نسبت بدهیم. این نمیشود مگر عاقل باشد هم مطابقی را اراده کند و هم التزامی را. در ما نهنفی فرضید است که دلالت تصوری هست، اما بگید دلالت تصدیقی نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ چون بنا شد که مضمون مطابقی قیچی بشود. به خاطر تعارض معنای مطابقی قیچی شد، وجودش کل عدم شد. حالا که کل عدم شد قهرن دلالت التزامی هم کل عدم میشه. فرمایش مرحوم نائینی از این نظر مشکل دارد. دلالت التزامی تابع هست و نیست، در دلالت تصوری تابع نیست. توتی هم بگد حاتم، به ذهن ما بگد جود. تو عرض کردم خدمتون که جناب توتی هم بگد اما، تو ذهن ما بگد بسر. اما در دلالت تصدیقی باید متکلم مطابقی را اراده کند تا التزامی را نسبت بدهیم. و در ما نحن فیه مهم اینه، و در ما نحن فیه معنای مطابقی اراده نشده. چرا؟ به خاطر تعارض قیچی شدن و که قیچی شد دیگه قهرت دیگه معنی التزامی هم به درد نخواهد خورد. کم مرکلاما در این مبحث. حالا مبحث جدیدی را شروع میکنیم. شماره مبحث چنده؟ المبحث الثالث. عرض کنم ما هو مختزل قاعده على السبب. این بحثی را که من الان میکنم به قول آقایان میگن تئوریه، فرضیه است، از اول تا آخر برادر فرضیه است. شیخ انصاری آورده، آیا آخوند آورده، ما هم بحث میکنیم، بهش میگیم فرضیه. امروزی ها میگن تئوری. اون کدومه؟ خاطرتون هست عرض کردم امارات که حجتن من باب طریقیت حجته. طریقیت چطور معنا کردیم؟ ازا اصاب نجز و ازا اخطأ از کنم از زر. همین طریقیت. ازا اصاب نجز الواقع و این اخطأ از زر. اما یه قولی در میان اهل سنت هست که اهل تصویبن، میگن امارات من باب سببیت حجته. سببیت چهار تا معنا دارد. المعنى الاول التصویب الاشعری، المعنى الثانی التصویب المعتزلی، المعنى الثالث التصویب الامامی، التصویب الرابع که شیخ انصاری آورده که بعدن بگیم. چهار تا تصویب را عرض میکنیم. البته اینها را تفصیلا ما در اول جلد دوم کفایه اونجا که بحث میکردیم آیا اصل در زن حجیت است یا نه، اونجا بحث کردیم. ولذا من گذرا میگم دیگه، تفصیل نمیدم. اما تصویب اشعری این است که میگد در فی ما لا نصفی خیانت نکنیم. فی ما لا نصفی میگه جایی که نص نداریم احکام شارع تابع آراء مجتهدینه. مجتهد هر چه گفت اون حکم شارعه. البته در کجا؟ تون بگو در کجا؟ فی ما لا نصفی. چون غالبا کسانی که نظریه اشعری را میگن صحیح نمیگن، نمیگن در تمام احکام. دروغه. در احکامی که در قرآن هست و در سنت هست مثل ما میگن، فقط در فی ما لا نصفی المحصول غزالی را نگاه کنید، خودش در اونجا تصریح میکند که در فی ما لا نصفی احکام خدا تابع آراء مجتهدی. البته این غلطه. چرا غلطه؟ مستلزم دوره. در اول معالم گفته دوره. دوره چره؟ چرا دوره؟ مجتهد که می کردد معنیش این است که حکمی هست که می کردد. از آن طرف هم بگید حکم شارع تابع رأی مجتهده. گشتن فرع وجود حکم شرعه. از آن طرف بگید حکم شرع تابع رأی منه. بنابراین اولی مستلزم دور است، باطل. القول الثانی التصویب المعتزلی، او میگد نه، احکام شارع هم در فیما نصفی و فیما لا نصفی حکم واقعی هست. نه، حکم واقعی در هر دو هست، فقط اگر اماره موافق واقع شد که هیچ، اما اگر مخالف واقع شد واقع را عوض میکند، لوح محفوظ را پاک میکند، اماره جای اون مینشیند. تمسو کرامت الواقع، این تعبیر عربیشه، تمسو کرامت الواقع. پ پس آقایان معتزله با ما در یک قدم شریکن. کدام؟ شرع مقدس در فی ما لا نسه و فی ما نسه حکمی در لوح محفوظ دارد. اگر اماره مطابق اهلن و سهلن، اگر مخالفه اماره قدرت دارد حکم واقعی را عوض میکند، این میشود تصویر. این هم غلطه. چرا؟ مگر مجتهد مشرعه؟ مگر مفتی مشرعه که با فتوای خودش شریعت را عوض کند؟ پس این دوتا را ما رد شیم. التصویب الثالث، التصویب الامامی. مرحوم شیخ انصاری قائل به یه تصویب امامی شده. اون کدومه؟ اون میگه در فیما نصفی و فیما لا نصفی حکم واقعی هست و اماره هم واقع را عوض نمی کنه. هم از اشعری جدا شدیم هم از معتزلی. حکم واقعی هست، از اشعری جدا شدیم. اماره حکم واقعی را عوض نمی کند، از معتزله جدا شدیم. معتزله چی میگفت؟ میگفت تمس و کرامت الواقع. ما چی میگیم؟ لا تمس و کرامت الواقع. اماره واقع را عوض نمی کنه. ولی چون اماره برخلاف واقعه، مفوت مصلحته، ناچار بگد این تفویک مصلحت با یک مصلحتی جبران بشود. اون مصلحت کدومه؟ مصلحت سلوکیه. حضرت امام معنا میکرد مصلحت سلوکیه، عمل به قول اماره که عادل هست خودش یه مصلحتی دارد. چرا؟ عدالت را در جامعه ترویج میدهد. مردم میرن دنبال عدالت. چرا؟ میبینن قول عادل در همه جا حجته. این عرض کردم تصویبیست که شیخ میگد. جنابراین الامارتو در همه جا احکام هست، اماره هم واقع را عوض نمی کند. اما چون اماره مخالف واقعه، اگر موافق است که هیچ، اگر مخالفه چون مفوت مصلحته، باید برای این تفویج مصلحت شرع مقدس یه جابری را فکر کند. اون این است که سلوک اماره، عمل به اماره خودش یه مصلحتی داشته باشد که جانشین اون باشه. البته این یه فرضیه است که شیخ میگه، نه دلیلی بر اثباتش هست و نه دلیلی بر ردش. التصویب الرابع، این را کمتر شنیدید. این ستا را در اول حجیت زن شنیدید. التصویب الرابع، قول به حکم ظاهری. بگیم در امارات حکم ظاهری مجعوله، جعل حکم ظاهری در اماره. قول زراره اگر مطابق واقعه اهلن و سهلن، اما اگر مخالف واقعه حکمی مماثل اماره جعل می شود. اسمش می‌ذاریم حکم ظاهری، المخالف للحکم الواقعی. این تصویب را مرحوم شیخ انصاری آورده، اسم حکم ظاهری را آورده. در اماراتی که مخالف واقعه قائل به جعل حکم دوم بشویم، دکانی در مقابل دکان شارع داشته باشیم. یه دکانی شارع دارد که در لوح محفوظه، دکان دیگر هم این اماره ایجاد کند. ما این مسئله را منکریم. ما میگیم حکمی به نام حکم ظاهری در امارات نداریم. در امارات همانه اون عربی را بگید، این اصاب نجس و این اخطأ از درهم. حکم ظاهری نداریم، دو تا حکم نداریم. اما نه کارش این است که اگر ما را به واقع رسد دستش میبوسیم، اگر ما را به واقع نرسان جعل مماثل نداریم. این کلمه را حفظ کردیم، جعل مماثل یعنی مماثل مضمون اماره، جعل مماثل، جعل حکمی مماثل با اماره. بله، یکی دو جا حکم ظاهری داریم، یکی در اصالت الحل، دیگری هم در اصالت الطهاره. در این دو مورد ممکنه ما قائل به حکم ظاهری بشویم، و الا در امارات حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی ما نداریم. اذا علمت معنی تصویب بالمعانی الاربع، چه شد؟ اذا عرفت معنی تصویب بالمعانی الاربع بیا سر مره. بچه های قوم دیدی میگن سر مره؟ بیا سر مره. سر مره یعنی چه؟ بحث اصلی. اون کدومه؟ بحث اصلی من کدومه؟ ما هو مختزل قاعده، ما هو مختزل قاعده علی القول بالسببی، اگر علی القول بالتصویب. آمدیم سر مره، سر بازی خودمون. این که تا حال گفتیم چهار تا تئوری بود، اشعری، معتزلی، امامی، آخری هم گفتیم. حالا آمدیم سر بحث واقعی، اون کدومه؟ ما هو مختزل قاعده یعنی حکم عقل، ما هو مختزل قاعده علی القول بالسببیه. اگر خبرین متعارضین هستن مختزای قاعده چیه؟ شیخ انصاری میگه اگر قائل به سببیت شدیم مختزای قاعده اولیه هو تخییر، مخیر میشیم. زیرا خبرین متعارضین یشبهانه، خبرین متعارضین یشبهانه بالغریقین، همینطوری که در غریقین مخیریم اینجا هم مخیریم. شیخ در رسائل میگد علی القول بالسببیه ما قائل به تخییر هستیم. ما در اینجا یه شبهه کوچیکی داریم، یلاح از علیه. جناب شیخ نباید بگید تخییر، باید بگید اگر متساویانن از نظر اهمیت تخییر، و اما اگر اولویت در یکی هست عقل میگد اولا را بگیر. تنها ناخنه که ما زدیم اینه، دیدی یک عرض کردم آش میارند و شیر برنج میارند و بچه میاد چه میکنند؟ یک ناخنک میزند خرابش میکنه. ما یه ناخنک زدیم، چه گفتیم؟ گفتیم اهلا و سهلا الحکم العقل علی القول بالتصویب هو التخییر، الا یه ده الا زدیم، الا اذا کان احدهما اقوى ملاکن شد. عقل نمیگد مخیرت، عقل میگد در اینجا اقوا ملاکن بگیر. کما اینکه در غریقه نمیده، یکی کافر است یکی اهل کتاب، یکی مسلمان است دیگری اهل کتاب. مسلمان مسلمان مقدم بر اهل کتابه. تم الکلام و عرض کنم علی القول بالسببیه. ستا ستاره بزنید ثم ان المحقق الخراساني، ثم ان المحقق الخراساني اشكل على الشيخ الانصاري بان السور خمسه. مرحوم آیا اخوند بر شیخ اشکال گرفته. شیخ فقط یک صورت گفت، گفت علی القول بالسببیه چی آقا؟ تخییره. همین یه صورت ما آمدیم یه ناخنک زدیم، دو صورت گفتیم. دو صورت کدوم؟ اگر یکی اهمه اهم مقدمه و الا تخییر. ولی آیا آخود میفرمگد نه علی القول بالسببیه فالصورا خمسه الاولا. آیا این پنج صورت کسی حفظ کرده؟ دیشب پیش مطالعه فرموده پنج تا آیا آخون صورت بگه تو کفایه الاولا. اگر بگیم که سببیت یعنی مصلحت، مال اون خبره این است که توش دروغ نباشد، همچه بگیم بگیم مصلحت مال خبره این است که توش دروغ نباشد. اگر بگیم خبرین متعارضین اصلا موضوعا خارجه، چرا؟ یکیش دروغه. بس اولی رو یاد گرفتیم. اگر بگیم مصلحت تسلیم سببیت مال خبریست که یقین به دروغ نداشته باشیم، ما در اینجا یقین به دروغ داریم. اگر یقین به دروغ داریم اصلا اینها مصلحت ندارن. این یک. پس این صورت که از بین رفت. دو، الثانیه، دقت میکنی؟ الثانیه پشتریتون حواست کجا؟ الثانیه اگر نه بگیم مصلحت اعم از این که یقین به دروغ داشته باشیم یا یقین به دروغ نداشته باشیم، اگر اینو گفتیم حرف شیخ انصاری درسته. اینم صورت دوم. خیلی ساندویچی میکنم که کفاگر مراجعه کنید حل بشه. اولی چه شد؟ اگر بگیم مصلحت و تصویب مال خبرین است که یقین به دروغ نباشد، اصلا خبرین متعارضین موضوعاً خارجه از سببیه. و اما اگر بگیم نه سببیت اعمه از این که یقین به دروغ داشته باشیم یا نداشته باشیم، حرف شیخ درسته، اما به یک شرط، به شرط این که مفادشون یا تضاد باشد یا مفادشان تناقض باشه. یحرم و یجب، یحرم و لا یحرم، در این شرط هر با شیخ درسته. اگر بگیم مصلحت مال جایز که خواه یقین به دروغ داشته باشیم یا نه، اما یه دونه شرط دارد، اون شرط کدومه؟ یا مفادشان تضاد باشد یا مفادشون تناقض. شما الان در ذهنتون میگید که این شرط را برای چه کرد؟ این شرط اخیر یعنی چه؟ ها. اگر سومی را بگم میفهمید که این شرط چره. سوم، اگر آمدیم احد الخبرین حکم است، دومی حکم است یعنی یجب و یحرم، اما دومی اباحه هست. اباحه به که معنا عدم الحکم، نه اباحه شرعی ها، اباحه به معنی عدم الحکم. اگر آمدیم یک طرف حکم است یجب یحرم، اما اون طرف اباحه هست، کدام اباحه؟ اباحه عقلی، عدم الحکم. اینجا دیگه تخییر نیست، اینجا باید کدام را بگیریم؟ اون طرف را بگیریم که حکم است. پس معلوم شد که چرا اون قید را گفت. کدام قید؟ گفت برای این که یا تضاد باشد و یا تعارض، که نشود یکی را بر دیگری ترجیح داد. سومی خرجه، یک طرف حکم باشد یجب و یحرم، طرف دیگر اباحه عقلی باشد عدم الحکم. عرض کردم خدمت که عدم الحکم باشد، به قول آقایان میگن منطقت الفراغ باشد، عدم الحکم باشد، مسلمن در اینجا تخییر نیست. چهار، این طرف حکمه یجب یحرم، اون طرف هم حکمه اما اباحه به معنی تساوی. شرع مقدس میگد انهما متساویان، فعل و ترکش متساوی. اگه این باشد اینجا هم تغییره. تا حال آقای آخوند برای ما چند تا صورت گفت؟ بشماره چهار تا. یک، اگر بگیم سببیت مال جاییست که درش علم به دروغ نباشد، در اینجا علم به دروغ است، از مسجد برن بیرون، اصلا دیگه موضوعاً خارجه. دو، بگیم اعم است، خواه علم به دروغ باشد یا نباشد، ولی یک دونه شرط داره، یا ما را به تضاد هدایت کند یا به تناقض که حکم شرعی باشه. سوم، یک طرف یجب و یحرمه، اما اون طرف لا حکم است، اباحه عقلی است، نه حکم به تساوی ها. آقایان باید بدونن یک اباحه عقلی داریم، یک اباحه شرعی. اگه این باشد اینجا تخییر نیست، حکم را میگیریم، این طرف حکم نیست. چهارم، نه، این طرف یجب و یحرمه، اون طرف هم یباهه، اما مباهه شرعی. مباهه شرعی کدوم؟ حکم به تساوی، اینجا تخییر هست. پنجم، این پنجم کمی دقیقه، آقایان معذرت میخوام، کفایه را براتون تدریس میکنم، قدرش را بدونید، برید مطالعه کنید، روشن کنید. پنجم میگد قاعده، عرض کنم خدمتون که این سببیت که تخدیره، این سببیت که تخدیره، این در جاییست که مقصود از سببیت جنبه عملی باشد. عملی، عملا من مخیرم بین این و آن. و اما اگر نه، مسئله جنبه عملی نیست، جنبه عقد القلب است. عقد القلب اصلا در اینجا معنا ندارد. چهار صورت، چهار صورت مال جاییست که مسئله جنبه عملی داشته باشد. و اما اگر نه، مسئله جنبه عقد القلب است، اینجا یک صورت بیشتر نیست، بنابراین که موافقت التزامیه واجبه. این چهار صورتی که ما گفتیم، جایی که جایگاه تصویب جنبه عمل باشد. و اما اگر مسئله عقد القلب است، بنابراین که با وافقت التزام واجبه، یک صورت بیشتر نیست. تمر کلام، هم کلام شیخ انصاری گفتیم، گفت مخیره، ناخنک من زدم، ناخنک من چه بود؟ گفتم اهم و مهم. بعدن آیا خوندم آمد پنج صورت کرد، در بعضی قائل به تخییر شد، در برخی قائل به تخییر نشد، در آخری هم معتقد شد که اگر مسبب تصویب موافقت التزامیه باشد، در اونجا یک صورت بیشتر نیست. خب پنج دقیقه وقت داریم، من این پنج دقیقه را بگم، درس را ببندیم. اون کدومه؟ نگاه کنید، 200 سال است که این مباحث مطرحه، از زبان رئیس بهبهانی تا حال مطرحه، اما به دو مطلب توجه نشده، دو مطلب توجه نشده. اون چیه؟ یادداشت کنید. اولا مصلحت سلوکی که شیخ گفت، در کجا گفت؟ در جایی که به خبر واحد ما عمل کنیم، در متعارضین که عمل نمیشه که. اصلا مصلحت سلوکی شیخ که این مباحث را آورد، من یه ناخنک زدم، آیا آخوندم چه کرد؟ آقا پنج صورت کرد، این در جاییست که عمل به خبر واحد بشه. گفت چون عمل به خبر واحد مفوت مصلحته، پس باید یک مصلحت سلوکیه باشد، مفسده واقع را جبران کند. پس مصلحت سلوکیه مختص است به، آقا شاهرده بگو، مختص است به جایی که به خبر عمل کنیم، اینجا که عمل نمی کنیم، مخیره. این اولا، پس اصلا مصلحت سلوکیه جاش خبرین متعارضن نیست، خبرین متعارضن جای مصلحت سلوکیه نیست و جای سببیت نیست. این یه اشکال. اشکال دومی که هست، بفرمایید اشکال دوم. اشکال دوم اونا بله نه اشکال دوم بفرمایید اون کتاب به من بدید. اشکال دوم من دارم، من خودم دارم، لطف کنید عرض کردم خدمتتون که، اما اشکال دومی که عرض کردم خدمتتون که شیخ هست، عرض کردم خدمتتون که اگر چند روز قبل خاطرتون باشد عرض کردم ما هو الفرق بین التعارض و التزاحم. چه گفتیم ما؟ گفتیم تزاحم، تعارض مال مقام انشائه، تزاحم مال مقام امتصاله. الفرق بین التعارض و التزاحم، گفتم تعارض مال مقام انشائه، تنافی در انشائه، در مقام انشا شاخ به شاخ هم، اما تزاحم مال مقام امتصاله. من از شما سوال بکنم، خبرین متعارضین تنافیشون در مقام انشائه یا در مقام امتصال؟ بگید. خبرین متعارضین تنافیشون در مقام انشائه یا در مقام امتصال؟ در مقام انشاء. پس معنا ندارد خبرین متعارضین را جزء تزاحم بشماریم. پس من دو تا اشکال کردم. اولا مصلحت سلوکی جمال خبریست که بهش عمل کنیم، باید تک باشد، معارض نداشته باشه. ثانیاً تزاحم مال مقام انشائه، تعارض مال مقام، تزاحم مال مقام امتصاله، تعارض مال مقام انشائه. خبرین متعارضین امتصال نه، در مقام انشا با هم جنگ دارن، نوبت به امتصال نمیرسه. بنابراین چه معنی دارد که خبرین متعارضین را از باب متزاحمین بشماریم؟ اصلا تزاحمشون، تعارضشون در مقام انشائه. تم بر کلام در مبحث. فردا مبحث جدید. اون کدوم؟ ماه و مختزل قاعدت و ثانویه انشاءالله.